أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضكته وأن وتمتعه فيها طويلا. موضوع گفتگو در این سلسله مباحث دین، تجدد و اصلاحات بود. اشاره شد که در نسبت بین اصلاحات اجتماعی و دین و تجدد نظریات مختلفی وجود داره که در یک جنبندی میتوان اونها رو در سه طیف نظریه خلاصه کرد. طیف اول پیشنهاد و نظریه کسانی بود که معتقد بودند که مدرنیته رو میشود اسلامی کرد و میشود آهنگ ارزش‌های اسلامی رو بر جهت‌گیری‌های مثبت مدرنیته حاکم کرد. بنابراین پیشنهاد ایجاد تجدد اسلامی رو میدادند. بنابراین الگوی مطلوب اونها برای اصلاحات اجتماعی دستیابی به یک تجددی است که آهنگ ارزش‌های اسلامی بر او حاکم باشد. و به تعبیر دیگر آهنگ معنویت و پرستش خدای متعال در او حضور و وجود داشته باشد. پیشنهاد دوم پیشنهاد کسانی بود که چون نگاهشون به تجدد یک نگاه سیستمی بود، معتقد بودند که تجدد از روح خاص خودش برخوردار هست و این پیکره ها آهنگ ارزش های خودش رو داره، بنابراین به راحتی نمیتوان ارزش های دیگری رو بر جریان تجدد حاکم کرد. بنابراین ما یا میباید تجدد رو با لایه های باطنی خودش بپذیریم و یا به طور کلی از او دست برداریم. و لذا اشکالی هم که اونها به اصلاحات اجتماعی بر اساس نظریه اول داشتند و دارند این هست که این اصلاحات یک اصلاحاتی است که از روبناها آغاز شده و اصلاحات ناوسامان هست، مثل برجی است که از طبقات بالا ساخته شده بدون این فسونداسیون و شالوده های اون متناسب با این برج پیریزی شده باشه. هنوز زیر ساخت های اجتماعی توسعه به اصطلاح تجدد فراهم نشده، به سمت تجدد حرکت کردیم و حتی بسیاری از اونها اشکالشون به برنامه اول و دوم همین است که برنامه اول و دوم یه برنامه است که از شالوده های اجتماعی برنامه ریزی رو آغاز نکرده و از روبناها در اون برنامه ریزی آغاز شده. بنابراین پیشنهاد اصلاحات رو از شالوده های اجتماعی میدن و معتقدن که تجدد مجموعه است که آهنگ ارزشی خودش رو و اعتقادات خودش رو و به تعبیر دین خود رو با خود داره و ما میباید این مجموعه رو به رسمیت بشناسیم و در ابتدا در قدم اول پیشنهاد تفکیک حوزه دیانت از سیاست رو میدن، بنابراین حوزه دین رو به حد اقل میرسانن و در نهایت تفسیر دین رو تابعی از تجدد قرار میدن و پیشنهاد تغییر قرائت دینی و تحول در قرائت از دین رو پیش میدن. بنابراین پیشنهاد پایانی اونها برای اصلاحات اجتماعی مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی است. دیدگاه اون دیدگاه کسانی بود که کاملا در نقطه مقابل نظریه دوم و نظریه پردازان دوم قرار دارند. میپذیرند که تجدد مجموعی به هم پیوسته است و نگاهشون به تجدد نگاه مجموعی است و معتقدند که لایه های باطنی تجدد با لایه های روحانی او در هم تنیده و متوازنند، اما این پدیده متوازن رو که لااقل میل به طرف توازن دارد یک پدیده غیر دینی و غیر قابل دینی شدن میدانند و به همین دلیل معتقدند که پدیده مطلوبی نیست و ما در اصلاحات اجتماعی نمیباید به سمت تجدد و مدرنیته حرکت بکنیم. میباید اصلاحات آهنگ دینی داشته باشه، یعنی کاملا در نقطه مقابل نظریه پردازان گروه دوم که معتقد بودند باید اصلاحات آهنگ دینداری جامعه رو تغییر بده، معتقدن توسعه دینداری میباید آهنگ اصلاحات رو تحت تأثیر خودش قرار بده. یعنی متغیر اصلی در اصلاحات دیندارتر شدن جامعه است و سایر اصلاحات بر محور اون میباید انجام بگیره. بنابراین پیشنهاد تمدن اسلامی رو میدهند و معتقدن که در عرصه داخلی و بین المللی تنها راهی که پیش روی ما و جهان وجود داره برای دستیابی به اصلاحات میل به طرف یک تمدن اسلامی و بر اساس فلسفه تاریخ خودشون مرحله پایانی تاریخ رو هم حاکمیت تمدن اسلامی در سراسر جهان میدونن. من معتقدم که تمدن اسلامی تمام رقبای خود رو از صحنه تاریخ حذف خواهد کرد. خب برای توضیح در مورد این نظریه سوم در نوبت گذشته بعضی نکات رو تذکر بدیم و یک سوال جدی و اساسی باقی مون برای این جلسه. و اون است که بر فرض که ما بپذیریم که تجدد و مدرنیته مجموعه مثبتی نیست و رهاورد مثبتی برای بشریت نداشته، که این باید موضوع بحث قرار بگیره و هنوز وارد قضاوت نسبت به این دو نظریه نشدیم که کدام یک تمام یا ناتمام است، ولی بر فرض که بپذیریم که این نظریه در مبانی صحیح است و تجدد و مدرنیته این تمدن بعد رنسانس تمدن مثبتی نیست و رهاورد مثبتی برای بشریت نداشته و یک حرکت اصلاحی در جامعه جهانی نبوده بلکه حرکت ارتجاعی و ضد اصلاحی است، بر فرض که این رو بپذیریم، سوالی که این نظریه پردازان به اون مواجه هستن این است که ایده شما یک ایده غیر قابل تحقق هست، نظریه شما یک نظریه ذهنی است و در شرایط موجود جهانی امکان تحقق رو فراهم نیست و دستیابی و بهبودی برای ما ممکن نیست، چرا که اون شما رو شاخصه قدرت مینامیم در وضعیت کنونی جهان قریب به 100% او در اختیار رقیب شما، 80% این شاخصه های قدرت در اختیار تمدن رقیب یعنی در اختیار امریکا و اروپا است. بنابراین دستیابی به مقاصد شما، دستیابی به یک تمدن اسلامی در چنین فضایی یک امر غیر قابل تحقق و یک امر ذهنی است، توجه به واقعیت ها در اون نیست. این نقد دیگری است که درباره این نظریه هست و باید این نظریه پردازان به پاسخ او بپردازن. اون چه میشود از طرف اینها گفت و گفتند دفاعی که از نظریه خودشون میکنن و معتقدند که این نظریه یک نظریه عینی و واقعی و قابل تحقق هست و یک راهکار عملی جدید پیش روی جامعه جهانی برای دستیابی به توسعه واقعی است، این هست. سوال اولی که از نظریه پردازان مقابل دارن، یعنی از کسانی که معتقدند که این اندیشه عینی و واقعی نیست و ما میباید در چارچوب واقعیات اصلاحات اجتماعی رو تعریف کنیم، این است که ما تا کجا میباید تمدن موجود رو به رسمیت بشناسیم. به تعبیر دیگر شما اگر بپذیرید این نظریه ما رو و در این جهت با ما هماهنگ باشید که این تمدن یک تمدن اصلاحی نیست، تمدن مثبتی نیست و رهاورد مثبتی برای بشریت نداشته و ادامه او مشکلات بشر و بحران‌های جامعه جهانی رو پیچیده‌تر و مزمن‌تر می‌کنه، حالا سوال اینه که خب ما تا کجا می‌باید این تمدن رو به رسمیت بشناسیم؟ به تعبیر دیگر ما دو راه داریم، یا می‌باید اصلاحات رو در چارچوبه همین تمدن تعریف کنیم یا در صدد تغییر موازنه جهانی باشیم. به تعبیر دیگر یا ما می‌پذیریم که تمدن رقیب تعاریف حاکم در مناسبات بین المللی به عهده دار باشه، معنی عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و شاخصه های او به دست رقیب ما تعریف بشه و ما در چارچوبه همون مفاهیم حاکم در مناسبات بین المللی دنبال احقاق حقوق خودمون باشیم. این پیشنهادی است که بعضی دادن که ما در چارچوبه همین قواعد بین المللی میباید تلاش کنیم و یک مبارزه ای رو برای به حد اکثر رساندن موقعیت خودمون داشته باشیم. یا یعنی اینکه نه، در صدد تغییر تعاریف حاکم بر مناسبات بین المللی هستیم و ما میخواییم تعاریف جدید برخواسته از دین رو حاکم کنیم بر مناسبات بین المللی. کدام یکی از این دو نظریه رو شما میپذیرید؟ نظریه اول در نهایت به مبارزه و آزادی در زندان ختم میشه، چیزی جز یک آزادی در زندان قوانین حاکم بر توسعه بین المللی برای ما به دنبال نخواهد آورد. رهاورد او برای ما آزادی و در چارچوب زندان قوانین توسعه سرمایه است. اگر شما بپذیرید که تعاریف رقیب بر مناسبات بین المللی حاکم باشه و دنبال به هم زدن موازنه جهانی نباشید و تلاش خودتون رو متمرکز نکنید رو تغییر موازنه جهانی، یعنی تعریف توسعه جهانی و مناسبات کلان جهانی رو تحت تاثیر قرار ندید و مفاهیم توسعه رو بازیابی نکنید،
اگر چنین کاری را انجام ندید، مبارزه در چارچوب این تعاریف راه به جایی نمیبره. چرا؟ به خاطر اینکه رقیب شما دنبال جهانی شدن و دنبال فراگیر شدن همه حدود تعاریفش در جهان هست. مدعی رهبری جهانه، مدعی دهکده واحد جهانی است و به هیچ حد قناعت نمی کنه. اینطور نیست که الان میخواد مرزهای اقتصادی رو برداره و اقتصاد بین المللی رو تبدیل به یک نظام واحد جهانی بکنه. این در حوزه سیاست هم هست، در حوزه فرهنگ هم هست. یعنی تمدن رقیب برنامه ریزی میکنه برای اینکه یک فرهنگ و یک ساختار و نظام فرهنگی و یک نظام سیاسی با مفاهیم واحد و یک جریان اقتصادی در عالم بیشتر وجود نداشته باشه و زمان رو هم به دست خودش باشه. یعنی اگر تمدن رقیب رو ما یک تمدن مادی و غیر دینی و ضد دینی و یک تمدن ضد اصلاحی و یک تمدنی بدونیم که رها و دیگر بشر نداره، اگر ما دنبال تغییر مناسبات جهانی به نفع تمدن خودمون نباشیم، هر گونه تلاشی منحل در جریان جهانی شدن تمدن مادی خواهد شد. بنابراین تنها راه برای ما این هست که اگر تمدن رقیب به رسمیت نمیشناسیم و اگر او را مثبت نمیدونیم، در چارچوب تعاریف او تلاش برای اصلاحات اجتماعی و جهانی نداشته باشیم، دنبال تغییر موازنه قدرت در جهان باشیم. شما میدونید الان فقط دنبال برداشتن مرزهای اقتصادی نیستن، فرهنگ جهانی رو به یک برنامه‌ریزی دارن به سمت یک فرهنگ واحد، اونم فرهنگ دنیاپرستی پیش میبرن. ابزار یا تبیر ماهواره و اینترنت ابزار جهانی که از آن فرهنگ تمدن مادی است، ابزار جهانی سازی فرهنگ و ایجاد وحدت فرهنگ در کل جامعه جهانی است که این جزء مسلبات پنج قدرت برنده جنگ جهانی قبل از فروپاشی شوروی است. نظم مبینی که برای جهان پیشنهاد کردن در این منشور جدید یکی از اصولی که تصویب کردن هماهنگ سازی اعتقادات معنوی و متافیزیکی جامعه جهانی است. بنابراین اونها دنبال ایجاد یک نظام اعتقادات هماهنگ که توسعه واحد رو بپذیرد و متوازن با توسعه جهانی باشد هستند. چون این رو دریافتن که توسعه متوازن جز در چارچوبه توازن در فرهنگ و سیاست و اقتصاد محقق نمیشه، پس دنبال ایجاد توازن فرهنگی به نفع توسعه مادی جهان هستند. از کردم ممکنه کسی در این مطلب مخالف باشه به نظریه پردازان گروه سوم، بگه این تمدن مادی نیست، این چیزیست که باید به بحثش بپردازیم در قضاوت بین نظریه دوم و نظریه سوم. و اما اگر پذیرفتیم که این تمدن روحش روح ماتریالیستی است و یک تمدن مادی است و یک تمدن ضد دینی است، با پذیرش او دیگر نمیتوان مبارزه در چارچوب تعاریف او را قبول کرد، چون این تمدن دنبال گستره خودش، گسترش دادن خودش به همه حوزه‌های حیات انسانی است، به حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد، به تعبیر دیگر به حوزه اخلاق انسانی، اندیشه و تفکر فرهنگ انسانی یا حوزه رفتار انسانی، و همه رو میخواد در جهت یک طرح توسعه جامع و پایدار و متوازن جهانی هماهنگ بکنه. پذیرش این قواعد که چیزی جز پذیرش قوانین توسعه سرمایه‌داری نیست، قوانین توسعه سرمایه نیست، ما رو محدود میکنه به قوانین توسعه سرمایه و هر گونه تلاشی برای دستیابی به ارزش های جدید با پذیرش این چارچوبه ها تلاش ناموفق و شکست خورده است و از پیش قابل پیش بینی است که چنین تلاشی به یک نتیجه مثبتی نمیرسه. این نکته اول. بنابراین طرفداران نظریه سوم معتقدند که اگر ما این تمدن مثبت ندانیم ولو با ریسک خطر، تنها راهی که داریم تلاش برای تغییر موازنه قدرت است. همون میزان توانایی که داریم به جای اینکه صرف یک مبارزه در چارچوب تعاریف جهانی کنیم، بهتر است که همون رو صرف یک مبارزه برای تغییر تعاریف حاکم در بین الملل داشته باشیم. چرا که اگر ما این کارو نکنیم، به تدریج میزان قدرتی که در اختیار ماست تابع قوانین توسعه سرمایه کاهش خواهد یافت و همین حد از توانایی هم رو به صفر میل خواهد کرد. الگوهایی هم که برای مبارزه برای دستیابی به شاخصهای قدرت نشون داده شده در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یا عقب افتاده و کشورهای نیمه توسعه یافته، همه اون الگوها رو شکست خورده است. از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا، بعدهای آسیا هستند که میدونید کاملا در همین صحنه‌ای که اخیراً پیش آمد معلوم شد که جایگاه جدی در موازنه قدرت به دست نیاوردند. به تعبیر محسن محمد محصول برنامه‌ریزی 40 ساله اونها در دو هفته به دست سرمایه‌داران بین المللی و یهود تفاوت شد. بنابراین نشون میده که شاخص‌های اصلی قدرت رو نتونستن تغییر بدن و باز هم موازنه در دست رقیب هست. موازنه در چارچوب تعاریفی که رقیب تعریف میکند به معنی محکوم بودن به تعاریف او و اهداف او و مقاصد اوست. این در واقع تلاشی نیست، تسلیم شدن تدریجی است. به تعبیر دیگر پذیرش نظام‌های توسعه و کلان و مبارزه خرده و حتما مبارزه خرد در چارچوب نظام‌های کلان تعریف شده محکوم به شکست است. شکست با بدنامی و انزوای با بدنامی محصول چنین مبارزه است. پس تنها را که ما داریم اینه که همین نظام توانایی خودمون رو فرج اصلاحات جهانی کنیم، یعنی تلاش کنیم که تو موازنه جهانی شاخ سر به نفع خودمون تغییر بدیم تا بتوانیم در مورد مسائل داخلی خودمون و ارتباطات بین المللی خودمون در پایه تعاریف جدید تصمیم گیری کنیم. به هر میزان که میزان وجود ما در تعاریف توسعه و کلان افزایش پیدا کنه قدرت حقیقی ما در عالم بالا رفته و امکان دستیابی به مقاصد برای ما فراهم هست. نکته دیگری که نظریه پردازان گروه سوم منظور نظر دارن این هست که علاوه بر این که مبارزه خود محکوم به شکست است، مبارزه در چارچوبه تعاریف تمدن رقیب محکوم به شکست است و تنها راه مبارزه برای دستیابی به یک توازن جدید جهانی است، چنین چیزی کاملا هم ممکن است. یعنی برخلاف تحلیلی که فرهنگ حاکم بر جهان رو اقتضا میکنه که فرهنگ تمدن رقیب هست که مبنای این تحلیل از قدرت تحلیل مادی است و بر اساس این مبنا دست تمدن اسلامی از شاخص‌های قدرت کوتاهه، در خلاف این تحلیل میتوان از قدرت و شاخص‌های او تحلیل دیگری داشت که مبنای یک معادلات سیاسی جدیدی تو جهان باشه و بر پای اون تعریف و تحلیل جدید از قدرت نه رقیب آنچنان که می نماید قدرتمنده و نه تمدن اسلامی ضعیف. یعنی هم در شناسایی قدرت رقیب اشتباه اتفاق افتاده و هم در محاسبه قدرت خود. تمدن رقیب تمدنی است در حال فروپاشی و به شدت از درون تهدید به فروپاشی میشه، هم از بیرون و هم از درون. و این حرفی هم نیست که فقط مسلمان ها زده باشن، خود غربی ها از تقریبا نیم قرن گذشته و شاید کمی قبل از او از اوائل قرن بیستم لاقل از دهه دوم سوم قرن بیستم این اندیشه در بینشون پیدا شده که این تمدن تمدن در حال فروپاشی است و به شدت از درون تهدید میشه. افرادی در از اندیشمندان در غرب بودن، چه در امریکا، چه در آلمان، چه در فرانسه که پایگاه‌های اصلی این تمدن جدید هستن و مهد این تمدن هستن، که به طور جدی معتقد بودن که این تمدن تمدن در حال فروپاشی است، تمدن پایداری نیست و امکان تداوم در جهان وجود نداره و علاوه بر این که بشریت رو در معرض سقوط قرار داده در حال اضمحلال هم هست. این نظریه پردازان هم فراوان هستن که من نمیخوام نام اونها رو ببرم که بعضیشون بسیار معروف هم هستن، مثل نیچه و هیکر و پوستمن و امثال اینها. تعداد زیادی هم هستن که اندیشه جدیدی رو مطرح کردن که ایده مشترک بین همه پست مدرن ها همین است که مدرنیته امکان ادامه حیات نداره بیش از این. بیش از نیم قرن از ظهور این اندیشه در قرن میگذره. کسایی مثل ویل دورانت در بیش از نیم قرن 70 سال قبل این گفتگو رو داشتن، یا مثلا نگمان و امثال اینا که مستشار مسلمان هست، یه مستشار فرانسوی است و پیش بینی میکردن که این تمدن در معرض فروپاشی و تهدید هست. حالا ما نمیخوام از دیدگاه اونها تمدن رقیب رو تحلیل بکنیم، ولی بر پایه نظریه این نظریه پردازان گروه سوم به طور کلی شاخصه های قدرت و محاسبه قدرت به گونه دیگری باید انجام بگیره تو اون محاسبه اساس در قدرت مقدورات مادی نیست. قدرت به قدرت های حسی تعریف نمیشه. یک لایه های باطنی از قدرت در جهان وجود داره که میشود به اونها برنامه ریزی کرد و از اونها بهره‌مند شد. از مشیت الهی بگیریم تا نیروهای باطنی دیگری که در عالم هست که همه به همین قدرت و مشیت الهی برمیگرده و به ویژه معتقدن که اساس قدرت به امکان برمیگرده، به انسان برمیگرده. انسان هست که زمام امکانات اقتصادی و امکانات مادی رو در عالم در اختیار داره و لایه های باطنی وجود انسان لایه های مادی نیست و شما میتوانید با سرمایه گذاری روی فطرت جامعه جهانی موازنه جهانی رو تغییر بدید و حتی امکانات رقیب رو به نفع خودتون مصادره کنید. پس بنابراین تحلیل اونها از قدرت تحلیل دیگری معتقدن که لایه های از قدرت در اختیار ماست، منابعی از قدرت در اختیار ماست که اون منابع منابع محسوس و ملموس هم به سادگی نیستند، منابع تحت الارضی منابع و منابعی هستند که قابل استحصالند ولی این منابع ملموس و محسوس هم نیستند. ابزار استحصال اونها ابزار خاصی است و معتقدم بعد تمتم رقیب هم یک نقطه ضعف های بسیار جدی داره که اون نقطه ضعف های در معرض فروپاشی و تهدید قرار داره. اما که میدونید اساس این بحث بحث فلسفه تاریخی است، یعنی با یک نگاه فلسفه تاریخی باید به این مسئله نگاه کرد. ما هر گاه میخواییم در باب تمدن ها و اصول و قروض اونها یا ظهور اونها یا نقطه اوج اونها و قروض اونها نقطه شکست و پیروزی تمدن ها بحث بکنیم، حتما باید به یک فلسفه تاریخ وارد بحث بشیم که قدرت تحلیل عوامل حاکم بر جریان تاریخ و فرایند تکامل تاریخ رو داشته باشه. بنابراین اساس این بحث بحث فلسفه تاریخی است و ما مجال پرداختن به اون مبانی فلسفه تاریخ جدید که میتواند موازنه جهانی رو تحلیل بکنه و ظهور غرور تمدن ها رو بررسی بکنه نداریم. فقط بر اساس یک فلسفه تاریخ جدید همین بس میتوانیم تو اینجا اشاره کنیم که شاخص های قدرت کاملا با اون که در معادلات کنونی قدرت تعریف میشوند متفاوت است و این معادلات کنونی قدرت بر پایه تحلیل مادی قدرت شکل گرفته. می توان با تحلیل جدید از قدرت موازنه جهانی رو به هم زد و تمدن رقیب اونچنان قوی نیست و به ویژه تمدن رقیب تمدن در حال فروپاشی است و به عکس تمدن اسلامی تمدن در حال ظهور و شکوفایی. مهمترین علامت هم این هست که هر تمدن یک شعار محوری داره که شعار محوری اون تمدن به منزله پرچم اون تمدنه. مادامی که این شعار در حال شکوفاتر شدن و گسترش در جامعه جهانی است، یعنی روح جامعه جهانی میپذیرد این شعار رو، استقبال از این شعار میشه، اقبال به این شعار داره، این به معنی پیشرفت به این تمدن هست. و مادامی که شعار محوری تمدن حقیق در حال ضعیف شدن در جامعه جهانی این معنی معناش این است که تمدن حقیق در حال ضعف و در حال انزوا. ولی اگر محوری ترین شعاری تمدن جایگاه خودش رو از دست بده و طرفدارانش کم بشن و در وجدان عمومی جهانی مقبول نیفته و لاقل مقبولیتش کم بشه، این علامت این است که این تمدن تمدن در حال غروب است. شما دو تمدن دارید، تمدن دینی که ما از اون تمدن اسلامی در شرایط کنونی نام می‌بریم و تمدن غیر دینی، تمدن سکولار. شعار محوری تمدن‌های سکولار، تمدن‌های لایق، تمدن مادی که ما که نظریه پردازان گروه سوم مدرنیته رو همین تمدن و مثلاقی از این تمدن می‌دونن چیه؟ این است که محور اصلاحات باید خود انسان باشه، نفس اماره انسانی باشه و نباید وحی محور و دین محور باشه. اصلاحات دین نباید لاقل در تعریف عدالت اجتماعی دخالت بکنه. نفی دین از حوزه عدالت اجتماعی، انکار این که دین باید در حوزه عدالت اجتماعی نقش ایفا بکند، این محوری ترین شعار تمدن مادی تا جایی که اصل دین رو بعضی از این تمدن ها منفی میدونن، ضد ارزش میدونن، افیون توده ها میدونن. بنابراین محوری ترین شعار تمدن مادی دین زدایی است، نفی قدسیت، نفی معنویت. که مدرنیته چه در جناح سوسیالیسم و کمونیسم چه در جناح لیبرال دموکراسی دنبال این مطلب بوده جدار دین گدایی بوده و چه فیلسوفان شرقی و چه فیلسوفان غربی قضاوتشون نسبت به این چنین قضاوتی بوده. افراد این سراسر با افتخار میگفتن دین ناشی اعتقادات دینی و حتی اعتقاد به خدا ناشی از جهل بشه. یعنی انسان‌های ملحد رو انسان‌های جاهل، انسان‌های غافل می‌پنداشتن و معتقد بودن با توسعه علوم دایره دین محدودتر و تنگتر میشه و دین در انزوا قرار می‌گیره. و یا تمدن و یا بروک شرق معتقد بودن دین افیون توده هاست، افیون ملت ها، عامل تخدیر ملت هاست. خب ببینید این تمدن محوری ترین شعارش اینه و این شعار تا یک زمانی در حال توسعه بوده. شما بینید تو جامعه جهانی اصل دینداری به دردش بود، موحدین نسبت به اصل موحد بودنشون احساس افتخار و عزت نمی کردن و جای احساس ننگ و شرمندگی می کردن. شما می دونید مسلمان هایی که از شرق به اروپا می رفتن اسلام خودشون رو مخفی می کردن، نه فقط مناسک دینی خودشون رو مخفی می کردن و علنا نماز نمی خوندن، اون روش‌های اسلامی رو در محافل عمومی به جامعه می آوردن و احساس شرم و خجلت می کردن از این امر، از اصل مسلمان بودنشون احساس شرم می کردن. بعد ملحدین اونهایی که منکر خدا بودن مثل کمونیست ها سر قدرت و عالم بالا می گرفتن و افتخار می کردن که ما ملحدین. فیلسوفای مادی متلافر سر خود رو بالا می گرفتن با افتخار اعلام می کردن که ما منکر خدا هستیم. پس ببینید در یه دوره تمدن مادی و تجدد شعار محوری در حال پیشرفت بوده و بعد شعار محوری رقیب در حال انزوا. تو همین کشور خود ما تو دانشگاه و معهد روشن فکری قرآن خوندن و نماز خوندن و دعا خوندن به درجه تلقی می شده، حجاب رفاق به درجه تلقی می شده، بلکه اصل مسلمان بودن علامت تعجب عرب افتادگی. ولی شما می دونید از یه دوره به اون طرف کاملا ماجرا برگشته. الان هیچ مسلمان و موحدی در دنیا نیست که از موحد بودن خودش احساس غرور نکند، به هیچ ملحدی نیست که بتونه سرافرازانه افتخار بکنه که موحد و منکر خدا. این معناش اینه که این شعار محوری تمدن مادی رو به اصول غرور، اگر پایگاه قدرت رو قدرت های انسانی بدونید نه امکانات، و محوری تر بدونید قدرت انسانی رو نسبت به امکانات، اصول شعار تمدن مادی از حوزه وجدان عمومی بشر به معنی نزدیک شدن این تمدن مرد سقوطه. و بعد شما ببینید تمدن اسلامی رو به شکوفایی، یعنی الان گرایش به معنویت تو دنیا حتی در مهد تمدن جدید در خود اروپا و امریکا یک گرایش کاملا مشهود و محسوس و ممنوس. سیاه پوست های امریکا که از نظر نژادی هم تحقیر شده هستن در بر و همه هم مسلمانان با افتخار دور هم جمع میشن و بر محور اسلام مبارزه رو شروع میکنن. این معناش اینه که دیگه معنویت به معنی افیون، به معنی ایده های جاهلانه به حساب نمیاد. معنیش اینه وجدان عمومی پذیرفته شعار رقیب رو و شعار رقیب در حال غروبه. این به معنی سقوط تمدن، اگرچه سقوط و ظهور تمدن ها زمان متناسب خودش رو میبره، پدیده های بزرگ جهانی زمان مناسب خودش رو میبرن، زمان تاریخی دارن، ولی حتما دیگه در رو به اوج نیستن، رو به شکوفایی نیست. این تمدن، تمدن در حال غروبه و تمام سر صدایی که داره سر صدای یک تمدن در حال شکست و عقب نشینی. و به عکس تمدن انبیا، تمدن دینی، تمدن اسلامی یک تمدن در حال ظهور. و اون سر اصولا میبینید نفس پیدایش انقلاب اسلامی در جامعه جهانی محصول چنین اندیشه ای. و امام راول که معمار این انقلاب هستند و در لایه‌های رویین جامعه جهانی انقلاب به دست ایشون اتفاق افتاده، اگرچه این انقلاب بسیار عمیق‌تر از این ماجراهاست، از لایه‌های باطنی‌تری آغاز شده، ایشون به همین دلیل به این حوزه مبارزه شدن و به همین روش هم رقیب را از میدان بدر کردن، هم در مبارزه با استبداد و رژیم داخلی از این روش انتخاب استفاده کردن، هرگز مبارزه مسلحانه را تجویز نکردن، بیشتر روی نیروهای انسانی سرمایه گذاری کردن، با استراتژی پیروزی خون بر شمشیر وارد میدان شدن. و این یک شعار نبود، یک استراتژی را مبارزه بود. معتقد بودن که میشود از طریق ریسک خطر، از طریق فداکاری وجدان عمومی جامعه جهانی رو تحت تاثیر قرار داد و نیروهای رقیب رو یا جذب خود کرد یا به تردید کشوند. و همین کارو نسبت به رژیم انجام دادن، همین کارو هم نسبت به آمریکا انجام دادن، همین کارو نسبت به شوروی انجام دادن. انقلاب اسلامی که مبارزه جهانی رو به طور جدی به هم زد، چه بخواهند چه نخواهند، با کمترین امکانات به مقدورات مادی اتفاق افتاد و واقعا مبارزه جهانی رو هم تغییر داد. هم بلوک شرق رو شکست داد، گرچه غربی ها تلاش میکنن که عامل اصلی فروپاشی بلوک شرق رو، بلوک کمونیسم و سوسیالیسم رو، ضعف های درونی او، نبودن آزادی های فردی و یا محدودیت های اقتصادی و امثال او و یا رقیب خودشون در دوره جنگ سرد، یعنی لیبرال دموکراسی بدونن، ولی واقعیت این است که گرچه اون عوامل در شکست کمونیست ها سهم داشتن، ولی مهمترین سهم رو قطعا انقلاب اسلامی داشته، تعبیری در این نیست. دلیلش هم اینه که نقطه سقوط این بلوک بلافاصله بعد انقلاب اسلامی آغاز شده. آمارها کاملا در دست هست. در سال 58 که انقلاب اسلامی وارد عرصه جهانی شد با اشغال دامنه جاسوسی، تبدیل شد به یک جریان مبارزه بی‌رقیب. و دیگه شما در سال 58 هیچ مبارزه بنامی تحت پرچم و لوای کمونیست تو دنیا نمیبینید. همه مبارزات دین این معنیش سقوط قدرت سیاسی بلوک شرق که این مدن به فروپاشی بلوک شرق شد. حالا تحلیل این ماجرا بماند، بنابراین معتقدم که تمدن رقیب تمدن در حال فروپاشی است و حتی لیبرال دموکراسی هم دقیقا مثل سوسیالیسم کمونیست در معرض فروپاشی قرار گرفته، هم از برون هم از ناحیه تمدن اسلامی. و تمدن انقلاب اسلامی موازنه جهانی رو تا حدی تغییر داده که بعد از پایان پذیرفتن جنگ سرد، تازه تئوریسین های بزرگ جنگ سرد معتقد شدن به این که هویت های تمدنی داره شکل میگیره و تمدن اسلامی مهمترین تمدنی است که در حال شکل گیری است، در تنها رقیب جدی تمدن غرب این تمدن است. این به معنی تحول در لایه‌های باطنی جهان و تغییر موازنه. اونهایی که هنوز هم با همه این تحولات در حوزه تعاریف بین‌المللی و حوزه موازنه جهانی با ادبیات قرن 18 و 19 اروپا راجع به این صحبت میکنن، از این تحولات عظیم جهانی یا غافلن یا تغافل میکنن. والله دوره اون حرفا گذشته، دوره گفتگوی از دین حداقل دین غیر ایدئولوژیک و عرض کنم جبران کردن حوزه سیاست و دیانت تو از نظر فلسفی تاریخ به پایان رسید. این آقایون هنوز در مرحله قبلی تاریخ دارن زیست میکنن، چون اون فضا تنفس میکنن و این حرفا رو میزنن. اصلا مبادله به هم خورده، از لایه های باطنی عالم یک تحولات جدیدی در حال رخ دادن و معنویات به شکوفایی است. بنابراین محاسبه قدرت در چارچوب دیگری باید اتفاق بیفته که تو اون موازنه نه رقیب آنچنان تواناست و نه تمدن اسلامی آنچنان ضعیف، بلکه برعکس تمدن رقیب تمدن در حال عروج هست و تمدن اسلامی تمدن در حال ظهور و شکوفایی. بنابراین امکان برنامه‌ریزی برای یک مبارزه وسیع در عرصه های بین المللی برای دستیابی به یک موازنه جدید قدرت کاملا در شرایط کنونی جهانی از دید این نظریه پردازان فراهم و مهیاست. من فقط در پایان یک جمله رو از یکی از این عزیزان میخونم که شما همه دانم رو آشنا هستید، که ببینید تحریر رو از جریان قدرت چیست. من این جمله رو از سعید آوینی میخونم و از مبانی تمدن غربشون: راه مبارزه برای ما با استقرار جهانی استفاده از ابزار تکنولوژی خود آنها نیست. قیام عاشورا و انقلاب ایران بهترین دلیل است که قدرت زائده ایمان و به تبع آن امدادهای غیبی است، که ایمان مجاری نزول امدادهای غیبی است. الحمدلله.